الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر دریافت میکنید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار داریم با تقدیم این برنامه مهمان خانه های شما باشیم. انشاءالله که مثل همیشه ما رو تا انتهای برنامه با نگاه های گرم و صمیمی خودتون همراهی بفرمایید. چند برنامه ایست داریم در رابطه با مکانیزم های دفاعی متفرقه در دوره نوجوانی صحبت میکنیم. برنامه قبلی رسیدیم به چهارمین مکانیزم، یعنی مکانیزم تحقیر. در رابطه با این مکانیزم صحبت کردیم و قرار هست بحثمون رو با بررسی یک مکانیزم دیگه با استاد عزیزمون ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌ای عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق بیشتر به شما رحمت کنه.
انشالله. استاد جلسه قبلی در رابطه با مکانیزم تحقیر با هم صحبت کردیم و این جلسه قرار شد یک مکانیزم دیگر رو با هم ادامه بدیم.
مکانیزم تثبیت یکی دیگر از اونهاست که در دوره نوجوانی شروع میشه و یک شیوه یا یک صفتی از صفات شخصیتیشون میشه. حالا این در چه مرامی، در چه فکری، در چه انگیزهی، در چه موقعیت رفتاریش تثبیت بشه مهم هستش. معنا و مفهومش این هستش که اگر تو بود منفیش بخوایم کار بکنیم، بررسی بکنیم، این که شخصیت او در یک مجموعه از ضعف‌ها تثبیت میشه، باقی میمونه. بعد متاسفانه توی مجموعه از رفتارهای دیگرش هماهنگ نیست. مثلا سن هی تغییر میکنه، 13، 14، 15، 16، 20، همینطور سن اضافه میشه. متناسب با زیاد شدن سن، تغییر سن، متاسفانه عقلش تغییر نمیکنه. البته خودش متوجه نیستا. یعنی آدمای این چنینی واقعا خودشون نمیدونن که عقلشون رشد کرده متناسب با سن یا نه. ما از طریق رفتار میتونیم بفهمیم. مثلا الان اگر داره لج میکنه، حالا که بزرگسال شده دیگه لجبازی گذاشته کنار یا نه؟ الان اگر پشت سرش توی یه خیابون فرض فرمایی یکی به اشتباهی دست رفت بوق زد، میاد پایین یه خیار رو بگیره یا نه؟ اگه میگیره عقلش روش نکرده. اینا شاخصه ها، نمونه مثال فقط. اگر به خاطر فرض فرمایید که یک برخورد کوچیکی دعوا را انداخت، معناش اینه که روش نکرده این تعقلش. این شاخصه، این مثال نیست. یا تو منزله به واسطه یه فرض فرمه یک اشکالی که در کار پیش اومده یا یک بدقولی تو منزل پیش اومده به هر دلیلی اتفاقی پیش افتاده، اینجا بحث درگیری به وجود آورد، بحث قهر کردن به وجود آورد، بحث تخریب به وجود آورد، عقلش روش نکرده. پس یکی از ضررهای تثبیت شخصیتی در دوره نوجوانی تو بعد مطالب این چنینی که منفیش هست موجب میشه که متاسفانه رشد عقلی ثابت بمونه، رشد نکنه دیگه. از اون طرف با این که داره مدرک تحصیلی بالاتر میگیره، با این که داره سنش اضافه میشه و احیانا پولش اضافه میشه، ساختمونش بزرگتر میشه، ماشینش نمیدونم تغییر میکنه، ولی اون رفتارها و اون نوع خصوصیات وجودیش که به دردش میخوره متاسفانه ثابت میمونه. یکیش عقله. انسانهای عاقل انسانهایی هستن که معمولاً در روابط اجتماعی خیلی بروز و ظهور داره رشد عقلیشون. چرا که آدمهای صبوری هستن، آدمهای بانشاطی هستن، آدم های همیشه کمک کننده و حمایت کننده از دیگران هن. دائم دنبال کمک به اطرافیان هستن، دائم دنبال به تعبیری کسب خیر هستن برای خودشون، یعنی ثواب اندوزی به تعبیری، پسنداز خوبی دارن. یعنی اینا به جای حساب پسنداز بانکی، حساب پسنداز مجموعه ثواب هاشون زیاده.
بله.
از همون خونه شروع کنین تا بیا وارد اجتماع بشه، همچو حالتی هم داره یه کارایی میکنه. خیلی از این بزرگان آدم نگاه میکنه تو زندگی هاشون، میخونه زندگی نامه هاشون، اتفاقاتی که افتاده. شاید برای بعضی ها بگن که ممکنه، بله ممکنه، کسی که اهل عقل و اهل معنویت باشه حتما این کاره میکنه. مثلا میگه که یه دفعه پا شده رفته تو آشپزخونه شروع کرده ظرف شستن، با اینکه این شخصیت معنوی فلان بوده، شخصیت علمی فلان بوده، میگه باشه من الان دنبال ثوابه، میخوام مادرمو کمک کنم. اینجا یک همچو کمکی وقتی داره به مادر میکنه، معنا و مفهومش این نیست که صرفا یک موقعیت کاریه، نه، اون دنبال اون حساب پسنداز معنویشه. این آدم عاقله میگن، این شاخصه. پس بنابراین آدمای عاقل یکی از شاخصهای مثبتشون اینه که معمولا دنبال خیرخواهی هستن، دنبال سودرسانی به دیگران هستن که دقیقاً به خودشون برمیگرده. و یکیش هم این بود که آدمای صبور و با انگیزه ای هستن. یکی از شاخصهای دیگر آدم عاقل معمولا فردی هستش که نسبت به ظلم حساسه. ما در روایات داریم که اگر میخواهید مناجاتتون، دعاهاتون، نمازهاتون مورد توجه حضرت باری تعالی قرار بگیره، میفرمان که شما رفع مظالم بدید. چرا؟ چون ممکنه یه بنده خدایی رو ناراحت کرده باشی، این ظلمه به اوه.
بله.
چه برسه به این که آدم با انگیزه ظلم کرده باشه، خدای ناکرده. ببینید چقدر مهمه، اسلام چقدر روی این تکیه کرده. چرا؟ چون اینقدر روی رشد انسان مؤثره. بنابراین آدم عاقل هیچ موقع نمیاد با زبانش کسی رو برنجونه، یعنی تهمت نمیزنه، دروغ نمیبنده، تحقیر نمیکنه. جلسه قبل بحث کردیم تو بحث تحقیرها، کسی رو تحقیر نمیکنه، کسی رو تمسخر نمیکنه. ببینید خیلی فرق کرد. آدم عاقل اینا رو خیلی مراقبه، چون امکانشو داره به نام عقل، وسیلهشو داره به نام عقل. بستر اینه. خب یا آدم عاقل شاخصه دیگری هم داره. آدم عاقل همیشه در صدد افزایش علمشه، آگاهیشه، یعنی ولع داره برای آگاهیش. خب شما نوجوان نگاه بکنید، این نوجوان اگر دیدیم الانی ولع را نداره، باید به زور تذکر والدین درس بخونه، باید به زور تذکر والدین و اطرافیان یک کتاب غیر درسی بخونه که گاهی نمیخونه.
بله.
معناش اینه که عقلش نمیرسه که چقدر به سودشه. اگه آدم عاقلی بود ولع میزد، حتی توی رخت خواب با کتاب میرفت تو رخت خواب. دقت کرده باشی بزرگهای دنیا با کتاب رفتن تو رخت خواب. این خیلی مهمه، شما نگاه کنید زندگی نامه هاشون رو. این دلیل داره. دلیلش اینه که این شاخصیست ناخودآگاه با آدم عاقل داده میشه. ناخودآگاه یعنی وقتی می ناخودآگاه، دست خودش نیست، پیش میاد براش، یعنی چالاتی پیش میاد. پس اینه که عرض میکنه این بنده خدا الان متوجه نیست، عقلش رشد نکرده، چون شاخص ها رو نمیدونه، خودش هم تطبیق نمیده با شاخص ها. پس تثبیت به معنای ماندن فرد در یه مراحل پایین تر از نظر روانی به شکلیه که با سن یا رشد جسمیش تطبیق نداره. خب پس عقل رشد نکرد، علم رشد نکرد، یک روابط اجتماعیش بر معیار محبت نیست متاسفانه. محبت روز به روز به حالا تغییرش که هیچ، بلکه کیفیتش هم متاسفانه رشد نکرده. اما آدم عاقل اینا رشد کرده. بخوایم بشماریم، شاخصهای متعددی داره من فقط به چند تاش اشاره کردم. یکی دیگرش فقط عرض بکنم، یکی دیگر از شاخص‌ها این استش که تو بعد معنویت افزایش رشد پیدا میکنه. هرچه سنش اضافه تر میشه، هرچه معلوماتش اضافه تر میشه، هی روی معنویت افزایی و کسب معنویتش ولع بیشتری داره. چرا؟ چون آدم عاقل میدونه این دنیا خیلی ماندگار نیست، باید بره اون جای اصلی. جای اصلیش هم فقط و فقط معونش، یا بهتر بگیم فقط و فقط اون خرج اصلیش معنویت چیز که داره بهش میرسه دیگه. خیلی خوب، چون تو معنویت چه کار میکنه؟ به جای اینکه وقت رو 2 ساعت در شبانه روز که متاسفانه شنیدیم بعضیا تا 5 ساعت حد متوسطه، خیلی از نوجوانا اینطوری که آمار گرفتن، حد متوسط نوجوانا در ایران 5 ساعت و ربع در شبانه روز در گوشی موبایله. خیلیه این، خیلی خیلیه.
بله.
خب بنده خدا، اگر ایشون از این تثبیت بیاد، دنیای تثبیت منفی بیاد بیرون، میاد چه کار میکنه؟ امروز بعد از نماز صدای توسل خون، فردا زیارت عاشورا بهش اضافه میکنه. پس فردا تعقیبات مشترک هم بهش اضافه میکنه. پس این فردا میاد به جای اینکه 10 تا آیه خون، 1 صفحه قرآن رو تلاوت میکنه و تدبر هم میکنه. 1 نماز صبح با کیفیت عرض موضوع شما آگاه دهنده، توجه دهنده ای برای خودش برمقان میاره. حالا با این وضع صبح را شروع میکنه.
خیلی تفاوت میکنه کسی که اینطوری.
بله.
صبحش آغاز
میکنه. حالا میخواد کم کم در طول روز هی انرژی بگیره. در طول روز چه کار میکنه؟ دنبال اینه که اون نوع ذکری که میتونه ایشون رو توجه بده. ایستایی نداره، تثبیت نیست دیگه توی منفیش. دنبال اینه. از شما میپرسه، از دیگری میپرسه، از پدرش میپرسه، از مادرش و استادش میپرسه. دنبال اینه که این ذکرهایی که میتونه توجه بیشتر، تکامل بیشتر براش ایجاد بکنه. نه، دنبال اینه که اون مجموعه مواردی که پناه به خدا ببره، از شر شیاطین جن و انس در امان باشه، واقعا طور بگیم که سلامت نفسش رو حفظ بکنه. یه مقدار بالاتر میره. دنبال اینه که در این شبانه روز اگر نمیتونه فرض فرمایید در هفته 1 بار کمیل را بخونه، جوشن صغیر که میتونه بخونه. دیگه از مناجات 5 اشعار یکیشو که میتونه بخونه. دیگه از مجموعه ادعیه قرآنی 2 تا آیهش که میتونه بخونه. ببینید اینا رو هی داره تو زندگیش اضافه میکنه. ساعت به ساعت این زندگی میشه معنویات. میشه نور. نه، رفقاش میشن کیا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله، امام زمان علیه السلام، امام حسین علیه السلام. یعنی همدم و هم فکر و تو خیال و تخیل و تفکرش میشه کی؟ امام حسین. خیلی فرق کرد با این که حالا تخیلش میشه جنس مخالف، فیلم جنس مخالف، حالا برهنانی می برهنه شو چیو که متأسفانه در دوره نوجوانی اتفاق میفته. این در دوره نوجوانی یکی از چیزایی که این تثبیت رو به وجود میاد، بحث علاقه به غرایز جنسیه که خاموش عمل میکنه. خیلی از پدر مادرها واقعا متوجه اون خاموش عمل کردن این غریزه جنسی بچه‌هاشون نیستن. خیلی هاشون. بالاخره انسانه. الحمدلله مریض نیست، سالمه. غریزه جنسیش فعال میشه. اگر مریض باشه فعال نیست. این که نباید این چرا فعاله، باید فعال بشه، اما جهت دادنش مهمه. از این حالت ایستایی بیاریمش بیرون، کمک بهش کردیم.
بله.
او معنویت افزایی براش بشه، او موقع جهت پیدا میکنه و کم کم تا موقع ازدواجش که برسه جهت مثبت به تعبیری کنترل غرایز براش وجود میاد. بلا غریزه جنسی کار دستشون میده که این یکیش که سرگرمشون میکنه. قبلا هم گفتیم سرگرمی طبق آیه قرآن موجب غفلته، غفلت موجب هلاکته. یکی موارد دیگری که معمولا اینها را دنبال میکنه، دنبال تنبلیه. متاسفانه در دوره نوجوانی یه شخصیت تنبل داره میخواد به وجود بیاد که صبح بیدار کردنش نیاز به پدر مادر داره، خودش بیدار نمیشه، این شاخصه. معناش اینه که این بچه تو ایستاییه، تو تثبیته. ما بچه‌مون نباید بگذاریم که میگه بیدارش کنیم، خودش باید بیدار شه دیگه، نوجوان شده، دخترش مکلف شده، پسرش داره مکلف میشه، خودش باید پاشه دیگه. پس این ما به جای شکمش که هی داریم کار میکنیم، نصفش نه، 1 میلیاردمش نه، 1 میلیونمش، حالا بگیم این بارو هم نریم، 1 میلیونمش به فکر این شیوه یه تربیتی تبیاشیم که خودش خودش بشه، خود واقعیش بشه. یعنی واقعا اینقدر فکر نوع غذاش و نوع لباسش و نوع کیفش و نوع تبلتش و ایناش نباشیم. واقعا یه مقداریش نمیمونه را میگیم اونا باشه، 1 میلیومش نمیگیم، 1 میلیونو نمیگیم، 1/10 به فکر اینش باشیم که این بچه باید خودش باشه. خب این کار اینجاست. پس تنبلی یکی از مطالب مهمه. حالا تنبلی گویا قبلا هم بحث کردیم، کتاب علل تنبلی و درمان اون را مفصل ما اونجا بحث کردیم، حاصل همون برنامه‌های چند سال پیش هم بود. پس این نکته مهمه که تنبلی یکی از آرزوهای این سنه، شخصیت را متزلزل میکنه. پس اینا دومی باید نذاریم ایستایی بشه، تنبلی نشه صفت اصلی شخصیتش، بلکه تنبلی بشه محل گذر. این نکته مهم. سومین چیزی که در این سن ایستای شخصیت، تثبیت شخصیت میشه متاسفانه اگر حواسمون نباشه، بحث خیال هاست. در عالم خیال زندگی میکنه، واقعیت ها رو نمیتونه ببینه متاسفانه. خیال میکنه که اگر الان فرض کنی فلان کار بکنه یه شبه میلیاردر شده، پس میره سراغ اون. خیال میکنه شادی به این هستش که فرض فرمایید فلان قرص رو بخوره یا فلان مواد رو مصرف کنه. یا خیال میکنه به معنای این که اگر با شخصیت بشه ساعتش مثل فلانی باشه یا کتش مثل فلانی باشه.
صحبت هم کرد.
بله. تو این خیال ها میمونه که اگر شخصیتش تو این خیال ها بمونه در دوره نوجوانی، تو دوره جوانی مصیبت زندگیش. اما خودش متوجه نیست داره از کجا میخوره. پس ما باز والدین نقش اساسی داریم. مربیای جامعه نقش اساسی دارن. مسئولین فرهنگی نقش اساسی دارن. اینجا نکته مهمه. یه نکته دیگه هم باز از تثبیت‌های شخصیتیش بگم که خیلی مهم هستش. بحث آرزوهای در حقیقت بیدر و پیکره. هست تعمیر فرمود اینا را به هلاکت میرسونه.
بله.
یه آرزوهای بیدر و پیکری داره، نه قانونش میدونه، نه هدفش مشخصه، نه محدوده هدفش مشخصه، فقط یه آرزو خاصه. ببینید این اگر براش بمونه میشه عقده، وقتی بهش نرسه عقده است دیگه. بعد خیال میکنه همه حقش خوردن، پدر حقش خورده، مادر حقش خورده، همسایه حقش خورده، دیگری حقش خورده. کافیست که شما یه ماشینی تازه خریده باشید ولو اینکه پراید باشه، همین که امروز خریدیش، خیلی راحت یه چاقوی یا یه کلیدی یا یه
بله
چیزی بهش میده رنگش بره،
چون پاسخ و واکنش به همون عقده درونیه،
عقده درونیشه. ببینید بحث سر اینه. یه بنده خدا گفت دیدم یکی داره ماشین یکی رو همینطوری میکشه میره. گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت این دزد صاحبش. گفتم ای میشناسیش؟ گفت نه. از کجا آورده؟ پس چرا ما نداریم؟ ببینید میگه، گفت بعد میگه باشه، ما دار صحبت کردن، یه این بنده خدا عقده درونشه. با اینکه باباش داشت ماشین این چینی هم داشت، گفت اتفاقا عین اون ماشینم داشت، اما اینکه خودش میخواد، گویا نمیبینه ماشین خودشونو دیگه. خب این نمیتونه به نفع خود و دیگران عمل کنه. ممکن هر کدام پول اضافه بکنه بعدنا، ممکن اضافه کنه. پس رشد سن، رشد جسم، آری دوره نوجوانی عبور میشه به جوانی، جوانی به میانسالی، میانسالی به پیر. اما متاسفانه اگر در این دوره این مکانیسم دفاعی این چنینی اتفاق بیفته، تو منفی اتفاق بیفته که شمردم، این نوع مشکلات براش وجود میاد. عقل رشد نمیکنه، معنویت رشد نمیکنه، آرزوها کنترل نمیشه، تخیلها کنترل نمیشه و اول مواردی که شمردم. این یکی از
استاد من یک سوالی دارم. سوال من برخواسته از تجربه شخصیم، به هیچ عنوان بستش نمیدم، اما فکر میکنم مرتبط باشه به این بحث. من افرادی با این مشخصات و مختصاتی که شما فرمودید زیاد دیدم که از نظر سنی رشد کردن، از نظر مالی رشد کردن، شاید به خیلی از چیزهایی که خیلی از افراد دنبالش هستن رسیدن، اما وقتی در یک جمعی قرار میگیرن که در نقطه مقابل افراد عاقل با همین ویژگی‌هایی که شما میگید، افرادی که معنویت دارن، حضور دارن، من احساس کردم که دنبال یک گمشده‌ای بودن اون افراد، در واقع کسانی که از نظر مادی رشد کرده بودن و از نظر عقلی و معرفتی در سطح پایین‌تری بودن، با اینکه جامعه از بیرون وقتی می‌بینه شاید احترام بیشتری برای این افراد قائل باشد، اما خود اون افراد انگار یک حلقه گمشده‌ای رو دنبالش می‌گشتن. آیا مرتبطه به این موضوع؟
قطعاً. ببینید، چون نیاز اساسی انسانه رسیدن به این مجموعه صفات مثبت شخصیتی، اصلا جز ذات آدم هاست، جز فطرت آدم هاست، دنبال اینان. منتها اون جاهایی که جرقه داره میخوره شعله‌ور میشه، اما چون روش کار نشده دوباره خاموش میشه. یعنی یه جرقه است. حالا اگر کسی روی اینا کار بکنه، بله ممکنه برگرده، که خیلی ها برمیگردن، ممکنه برگرده و اون حالت عادی رو پیدا بکنه. و خیلی از اینها، اتفاقا یکی چند روز پیش داشت میگفت که یک سریالی پخش شده اخیراً که یه آدمی کفترباز بوده و چاقوکش بوده، تو خیابون بوده، ولی بر میخوره به یه آدمی، در صورت فرار میکنه، دعوایی میکنه، میره بر میخوره به یه آدمی که توی مسجد بوده، آدم خوبی بوده، چون برای فرار از اون کسایی که دنبالش نه وارد اون مسجد، نمیدونسته مسجدم هست. همون آقا میاد، یه آدم متشخص بازاری، اهل پول و اهل، یعنی مادی و معنوی با هم. خب بله میشه، هنوز واقعا میشه. این یه نمونه، هر چند گفتن که اون بر اساس یه واقعی هم نوشته شده بوده فیلم نامش، ولی واقعیت ما فراوون خودمون دیدیم، دیگران شما هم دیدید، میشه بری در سنهای بعدی اتفاق میفته. این به خاطر همینه که در وجودش هست، حتما احساس نیاز میکنه. اما این که آسونه یا سخته، باید بگیم سخته. تو دوره نوجوانی و جوانی خوبه این تغییر اتفاق بیفته، چون بعدها ببینید چرا. یه نمونه کوچیکی عرض کنم، تو دوره شخصیتی اتفاق میفته. این طور افراد الان مثلا میخوان از حضرت عالی یه خواسته ای دارن. اگر حضرت عالی خوب گرم بگیری باشون، شما آدم خوبه اید. اگر نه، به اصطلاح خودشون خوب گرم نگیرید، دیگه دوربر شما نمیچرخن. چرا؟ چون از نظر شخصیتی دقیقاً با کسانی گره میخورن که در حقیقت تمام وجودشون رو تایید کنه.
بله.
و این نمیشه، ممکن نیست. حالا تو اون جمع معنوی که میفرمایید اگر قرار گرفتن آدمای عاقل و معنوی بودن، علت این که مقدار میاد تو این قسمت، اون آدما آدمای متشرع و متواضعی هم دیگه. آدم عاقل متواضع، آدم متدین متواضع. اون تواضعشون موجب شد اینا رو یه بار تعویل بگیره، حالا جره خودش هم جلوه میده، یه منم باید اینطور باشم. یک جد بودشه، یه بودم آرزو است. چطور؟ این آدم عاقله داره جلوه پیدا میکنه تو جمع، متدینه داره جلوه پیدا میکنه، میخواد مثل اون همراهی بشه. الان این تو وجودشه، اتفاقا هست، جز همین بحث هست. منتها چقدر میرسه هر کدوم بستگی داره به اون مجموعه عواملی که اطرافش باید قرار بگیره. هرچه پرقدرت تر، اثرش بیشتر.
درست. خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برگردیم. دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان همراه شما خواهیم بود، یه بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که از راه حلال برای آنکه تأمین رفاه خانواده اش تلاش می کند، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. منتظر پیام ها و تماس های شما از طریق پل های ارتباطی برنامه هستیم و دعوت میکنم حتما عیار این برنامه خودتون رو با پیام ها و تماس های خودتون بالاتر ببرید. باز هم من یادآوری میکنم یک قراری رو با هم گذاشته بودیم که شما مخاطبان عزیز تجربه های خودتون رو که بر بحث ما سهه میذاره با ما در میون بگذارید و این تجربه های ارزشمندتون رو از تریبون برنامه کانون مهر به گوش دیگر بینندگان هم برسونید. این تجربه ها رو میتونید هم از طریق شماره تلفن های برنامه و هم از طریق واتساپ برنامه به صورت صوتی، تصویری یا متن به دست ما برسونید. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه خودتون همراه هستید و مثل همیشه برای ما پیام ها و تماساتون رو ارسال میکنید. خانم عباسی 28 ساله فرمودن که خیلی زود رنج و حساس هستم. در مقابل حرف بقیه همیشه سکوت میکنم ولی بعدن دیگه اصلا نمیتونم راحت آرام و قرار بگیرم و راحت بشم با این موضوع و همیشه فکرم مشغول هست تا جایی که گریه میکنم و این عادت به حدیه که در دخترم هم بروز پیدا کرده. نمیدونم چی کار باید بکنم و به مشورت های شما نیاز دارم.
بله درست فرموده. زود رنجی یکی از آثار مهمش همینه که به تدریج انسان مثل خوره خودش رو میخوره که هیچ، بلکه میشه گفت نشانه های رفتاریش طوری میشه که بر دیگران تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم میذاره. خصوصا برای پدر مادر بر فرزندانشون یه تأثیر چینی داره، نه به عنوان صرفا الگوها، نه به عنوان اینکه در حقیقت اون بعد عاطفی نمیتونه تأمین کننده نیازهای عاطفی دیگران بشه که اطرافش هستن مثل فرزندان، یه همچو اثری رو میگذاره. و جالب ترش اینه که تو بحث زودرنجی معمولا خودشون به تدریج 4 صفت منفی هم اضافه میشه بهشون: کم طاقتی برای انجام کار از نظر زود خسته شدن و از نظر زمان. کم طاقتی دوگانه داریم، یکی از بحث زمانه که سپری میشه یا نه، یکی از نظر این که خسته شد یا نه. هر دوش متاسفانه به تدریج براشون به وجود میاد، هم خسته میشن هم زمان احساس میکنن دیر میگذره.
بله.
یکی دیگر از این چیزایی که براشون به وجود میاد متاسفانه بحث عدمه توان در گفتگو و استدلال و تثبیت حق خودشونه. نمیتونن، یا به گریه میفتن یا به قهر کردن میفتن یا به عصبانیت و داد کشیدن و امثال هم. بنابراین قدرت کلام ازشون گرفته میشه. سومین منفی که براشون به وجود میاد معمولا تو بحث تغذیه دچار مشکل میشن، یا بحث کم اشتهایی یا بد اشتهایی، بعد غذایی براشون وجود میاد. البته یه استثنایی هست، بسیار پرخور میشن. و آخریش اینه که متاسفانه تو بحث میشه گفت نوع تفکراتشون دچار تزلزل‌های بیش از حد میشن. پس ببینید خود این زودرنجی چقدر اثرات منفی میتونه داشته باشه. برای دفع زودرنجی راه‌های فراوانی هست، اما راه‌هایی که چند جانبه میتونه ما کمک بکنه من خدمت ایشون عرض بکنم. اولیش این هستش که واقعا کتابهایی که اخلاقی هستن مطالعه اینها رو از دست ندن، چون که ما از نظر دستورالعملهای اخلاقی میتونیم این نفس سرکش رو، این احساسات میتونیم بگیم قدرتمند رو مهار بکنیم، چون احساسات ما خیلی قدرت دارن. عرض کردیم ما 5 جنبه که داریم، جنبه عواطف بر دیگر جنبه ها مسلط میشن. یعنی جنبه عاطفی داریم، عقلانی داریم، اجتماعی داریم، دینی داریم، جسمی هم داریم. گاهی دین ما رو هم تحت تاثیر قرار میدن، گاهی عقل ما رو تحت تاثیر قرار میده. لذا خیلی مهمه بتونیم اون رو مدیریتش بکنیم. پس خواندن کتاب های اخلاقی تو این زمینه. کتاب های اخلاقی الهی شکر باز دستبندی بکنیم، خیلی کتاب ها هستن، مثل کتاب های نراقیین بزرگوار، خود رحمت کنه، معراج ساده، اینا بسیار بسیار میتونه موفقیت آمیز براشون باشه. یا مجموعه احادیث اخلاقی کافی، اصول کافی که این باز گردآوری شده، میتونن این رو نگاه بکنن ببینن. مجموعه کتاب‌هایی که در این زمینه باز اگر بخوان فرض بفرمایید مطالعه جدی رو داشته باشن، تو سایت مشاوره جوانان آستان قصر رضوی لیست مفصلی رو من قبلا خدمت بزرگوارا دادم، اونجا هست که دقیقا طبقه بندی شده بر حسب سن و سواد. مثلا یکی دیپلمه کدام کتاب را بخونه، یکی دکترا است کدام کتاب را بخونه، یکی فوق لیسانسه کدام کتاب را بخونه. یعنی تقسیم بندی به حسب سواد اینها هستش، خیلی راحت. پس یکی خوندن کتاب ها هست، مخصوصا بعضی از قسمت های جلدای تفاسیر مثل تفسیر سوره حجرات. این تفاسیری که در سوره حجرات هستن خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه توی این قسمت ها. یه همچو موارد. نکته دوم، دومین چیزی که میتونه ما را توی این قضیه خوب پرورش بده بحث مهارت هاست، مثل مهارت های اجتماعی که اگر ما خوب بتونیم از این مهارت ها بهره مند بشیم، خب راحت تر میتونیم یک دیالوگ خوبی در ارتباط با دیگران داشته باشیم. خب مثل کتاب به اصطلاح قدرت نفوذ کلام که انتشارات قلمگاه داره، این رو میتونن استفاده، ما مفصل اون رو مرحله بندی کردیم. یا کتاب 9-10 گام برای کنترل و مدیریت عواطفشون، اونجا ما آوردیم، باز انتشارات قلمگاه داره. پس بنابراین اینم نکته دومه که بتونن در حقیقت اون مهارت ها رو بتونن کسب بکنن که به جای اینکه ناراحت بشه، به جای اینکه عقب نشینی کنه از رأی خودش، بتونه خوب بحث بکنه، خوی نیاز عصبانی نشه، نیاز اینه که خجالت نکشه، نیاز اینه که به اصطلاح مقاومت از دست نده، پس اون مهارت ها به دردش میخوره. سومین چیزی که میتونه این خیلی خیلی کمکشون بکنه این استش که در حقیقت تمرین بکنن در 3 تا کلمه. کلمه اول تمرین کنن هیچ وقت دروغ نگن، آرام آرام، سخته ها ولی آرام آرام بهش میرسن. کلمه دوم تمرین بکنن تعریف علکیه، یعنی هم کسی رو تعریف نکنه اصلا، چون کسی تعریف نکن تا برسیم بعدن علکی تعریف نکنه. البته خودشون نمیدونن که این کار میکنن دا، یعنی ما آدما نمیدونیم که علکی تعریف میکنیم فرد را یا افرادی رو، تعریف نکنن. سومین چیزی که اینجا میگاد سه کلمه هست، کلمه سومین هستش که متاسفانه کلمه میشه گفت حالا چی بگم که مؤدبانه باشه، کسی بهش بر نخوره، در حقیقت حالت سخنچینیه، یعنی همون سخنچینی بگیم شاید محترمانه ترش باشه. یعنی واقعا ما وقتی کنار هم نشستیم اگر بتونیم با همدیگه صحبت کنیم، به تعبیری در مورد همدیگه، تعبیری در مورد دیگران، هم غیبت نکردیم هم سخنچینی هم نکردیم. ولی سخنچینی اینجا مقدمه غیبت میشه، مقدمه چیزهای دیگه میشه، به مشکل ایجاد میکنه. لذا این توی این قضیه میگن که تا میتونه تمرین کنه این قصه براش اتفاق نیفته. اما آخرین کلمهش خیلی مهمتره. آخرین کلمهش اینه که تمرین بکنه توی کلمه ذکر. یعنی چی؟ یعنی احساس کنه در محضر خدا هست. حالا میتونه با صلوات این کار کنه، میتونه با فرض فرمایید سبحان الله این کار بکنه. ما اینا هیچ نسخه‌ای نمیدیم، به تعبیری اینجوری نسخه برداری نیستیم، که ما عرض میکنیم که با هر نوع کلامی که بشود ذکر رو تداعی بکنه، یعنی احساس کنه الان حضرت ولیعصر میبینش، نه بالاتر، خود خدای حضرت ولیعصرشون قراره به این که میگیم از رگ گردن نزدیکتره، دائم این فکر باشیم که از رگ گردن ما نزدیکتره، میبینه میشنوه علم یعلم ان الله یرا، این آیه رو دائم برای خودش بخونه، اما فکرم روش بکنه. این آدم یک خود دیگه میشه، تقویت میشه، میاد تو میدون در حقیقت زندگی خودش، قدرت و توانمندی خودش، یا آدم دیگه ضعیف نیست. با عرض پوزش، کلیه کسانی که زودرنجن، کلیه کسانی که ترسوان، کلیه کسانی که خشمگینن، حتما اینا آدمای در حقیقت ضعیف در استفاده از امکانات درونی خودشونه. یعنی چون نمیتونه ازش استفاده کنه این مسئله براش وجود اومده، اما وقتی قوی میشه دیگه از امکانات خودش استفاده میکنه. این از نظر این ورش. یه نکته منتها به صورت استثناهای اصلی داریم. آدمی که زود رنجه، معنا و مفهومش این استش که او در به اصطلاح کار خودش با کار دیگران به کلمه مقایسه دقت کنه، هیچ موقع به دیگران نگاه نکنه، بلکه به ویژگی‌های کار نگاه کنه. دیگری چرا چرا مثلا تو این قضیه این آزارشون میده، خودشون نمیدونه، این ضعیفش میکنه. قرار بود ما قوی بشیم. برای اینکه قوی بشیم چه کار میکنیم؟ ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. قرار الان این کار بکنیم تمیز انجام بشه، سرعت، صحت، دقت در هر کاری. ما اون صحت و دقت رو حداقل در نظر بگیریم تا سرعتش بعد بهش برسیم. وقتی این کار انجام میشه، چه بحث رفتاره، چه بحث گفتاره، چه بحث کار یدیه، چه بحث کار فکریه، فرقی نمیکنه. با صحت و دقتش کار داشته باشیم. هلی. این جلوه پیدا میکنه. ما تقویت روحی میشیم. تقویت روحی تقویت جسمی رو هم همراهشه. خود به خود یه آدم قوی میشیم از نظر عواطف، از نظر احساسات، چون کارمون سر جای خودشه. کسی هم نمیاد به ما خیلی گیر بده. یه جاهایی ما اگر میبینیم حرفایی هست، ما دوچار مشکل میشیم، ناراحت میشیم، چون متاسفانه اینیم، دیگران برامون مهمه. توجه به دیگران ما را به خودمون جلب کرده. به همین خاطر ناراحت میشیم. ولی انسان برای چی ناراحت بشه؟ فرض کنیم. جناب علی من یه مطلبی گفتید که فرض بفرمایید برای من قاعدش به اینکه ناراحت کننده باشه. مگر آدم قوی باشم برای مهم نباشه این نکته، بلکه برای مهمه که برای خودم مهم باشه. اگه ضعف میگن تشکر میکنم. یا شما این که فرمودی تشکر به واسطه اینه. ببینید خیلی آدم های قوی خیلی عجیبه. گفت که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی بارها اینو تکرار میکرد، گفت یکی از این رزمنده ها یه کاغذ نوشته بود که بلکه اینو بده به بدن به اون طرف های بعثی. توی برادر عرم، از این که شما من نشانه بگیری و بکشی از تشکر میکنم، چرا که من به معبودم میخوام برسم با شهادت. به این آدم از گلوله نمیترسه، میگه اتفاقا تشکر. او رو اینطوری چیزش نمیکنه. به این خیلی فرق میکنه دیدگاه ها. بله. تو بحث اینطوریه. پس منای آدمی که بزرگواری میکنه یعنی چی؟ میگه آقا انتقاد من کردی، امام صادق فرمود من خدمت کردی، دستتو میبوسم. به من گفتی این کارت اشتباهه، دستتو میبوسم. یعنی آدم اینوری میشه. اما اگر نه، یه ذره مطلب حتی بد نیستا، فرمایشی که فرض کنی به حضرت علی و منده گفتی بد نیستا، ولی من یه ذره کش فهمیدم. بله. گریم میگیره، قصه میخورم، غذا نمیخورم، خوابم نمیبره، یه همچه آدم میشم اون موقع. پس این نکته مهم اون قوی شده است. این موارد رو انجام بدن انشالله به کمالاتی هم دست پیدا کنن.
خیلی عالی، ممنون از اتون. بحث رو ادامه میدیم.
بله. یکی دیگر از مکانیسم ها کلمه فراره. متاسفانه از مکانیسم های متفرقه، فرار یعنی گریز از یک استراب با توسل به رفتارهای متفرقه. مثل چی؟ مثل استفاده از سیگار برای آرامش. بابا آرامش طوری دیگه باید به وجود بیاد که اتفاقا به گفته همه متخصصان این قاعدش به اینه که آرامش رو هم از دست بده.
بله.
یا مصرف مواد مخدری طوری بگیم. این فراره، فرار از یه چیزیه با این تمایل پیدا میکنه.
مصرف گرایی رو میتونیم بذاریم برای فرار از کمبود عزت نفس.
بله یه بند
خیلی هم شایعه متأسفانه.
بزرگواری در البته فوق لیسانسش در رشته روانشناسی پایان‌نامه‌اش این بود. پایان علت اصلی هزینه‌های بعضی از افراد برای دکورسازی تو خونه. بعد جالب بود 3000 خورده نفر رو پیدا کردن، پرسشنامه ها رو بهشون دادن، پر کردن و تلاشش این بود این پرسشنامه ها دقیق پر بشه. خواهش میکرد ازشون. گاهی من میدیدم التماس میکرد ازشون دقیق باشید، چون برای آیندگان ممکنه منبع خوبی بشه. مثلا تعدادی از اینا، حالا از رقمش یادم نیست چون مال خیلی سال قبله، عروسک‌های کوچولو، خانم چند سالشه؟ مثلا 55 سال، 56 سالشه، ولی انواع عروسک‌های کوچولو رو با قیمت‌های گزاف خریده بود تو دکور خونش بگذاره. انواع ارزمشو استکان‌ها کوچولو چی استفاده نمی‌شد، فقط اینجا نگاه بشه. حساب کرده بود از نظر قیمت، خیلی جالبه این، دقت فرمایید، از نظر قیمت حساب کرده بودن مجموعه اون چیزایی که دکور خونش بوده قیمت کرده، دقیقاً اون خونه مورد نظری که ایشون آرزوش بود بخره، مستاجر بود، آرزوش بود بخره، دقیقاً پول اینا رو داده بود برای دکور سازی خونه‌ای که اجاره‌ایه و چیزایی که می‌خره. خیلی حرفه. بزرگوار دیگری برای این که از این نوع خریدن‌ها، مثل چی؟ مبلی که عوض می‌کرده هر سال، یعنی اسفند ماه مبل و فرش و قابلمه ها و پرده ها و ارزم حضور شما لباس ها و و و و عوض می کرده، مال یه سالش حساب کرده، گفته خون چرا اینقدر اجاره میدید؟ گفته توان مالی نداریم. گفته خون رهن بدید؟ گفته نداریم. حساب کرده بود، خیلی جالبه، همون ساختمان رهنی که ازش خواسته بودن و نداشته بده، امسال خرج تعویض این مبلا کرده با اینکه پارسال خریده. یعنی پول این مبل و نمیدونم پرده و قابلمه و همه را، خیلی جالبه های قابلمه را. و جالبتر خدمتون عرض کنم، حتی این پیش تصدیا و اینها،
این همون فراره دیگه،
این فراره. بعد ایشون چیکار کرد؟ همین دو نفر رو، بقیه را بگذرم، همین دو نفر رو به یه کسی به عنوان مشوره مشاوره داده بشه، بهشون معرفی کرد. اینا مشاوره را گرفتن. سال بعد، خیلی جالبه خدمتون بگم، هر دوشون سال بعد، هر دوشون به یک موقعیت دیگه رسیدن اصلا. اولا این کارا دیگه نکردن. ثانیا این که میگفتن دیگه قرص نمیخوریم. قرص چی؟ چون آخه قبلا قرص اعصاب میخوریم، دیگه نمیخوریم. ثالثا دیگه درگیر نیستیم با خواهرامون و برادرامون. مگه قبلا بودید؟ خیلی قهر بودیم با کیک و با کیک و با کیک. قهر می‌کردیم دوره برمیگشتیم، قهر می‌کردیم دوره برمیگشتیم. الان اینطوری نیست دیگه. ببینید، یعنی قد مؤثره. ما وقتی فرار از یک استراب داریم، باید استراب رو برطرف کنیم، نه اینکه برای رفع استراب بریم سراغ چی؟ سیگار. یا برای رفع استراب بریم سراغ مواد مخدر، برای رفع استرس و استراب بریم سراغ فرض فرمایید خریدن یه چیزی. نه، اگر فرض فرمایید هر موقع دیدیم تو خونمون داریم دنبال یه چیزی میریم، اشیایی میریم که واقعا داریم اضافه میکنیم، اینطوری بگم اسراف.
بله،
البته این خودش سخته، چون میگم طرف افراد میگن اسراف نمیکنیم.
بله، چون تعریفشون متفاوته.
بله، تعریفش متفاوته. میگه ما که اسراف نمیکنیم، میگه شأنمونه.
بله،
اینطوری من میگم، ما شأنمونه. 153 تا کفش داشت، 153 تا کفش، 211 مانتو داشت خانم، آقا 117 تا کت و شلوار داشت. دقت کنید عددها رو. با آقا گفته شد 117 تا کت و شلوار میخوای چیکار کنیم؟ گفت شأن من باید داشته باشم. خب در سال چقدر اینا رو میپوشی؟ یه مدار فکر کرد و گفت بله، اتفاق نمیفته همش پوشیده بشه. خیلی خود تو این کمد داره زندانی میشه. نمیگم خاک میخوره چون تمیزید، میگم زندانی شده. هیچ فکر کردید این نوع خریدها اسرافه؟ بازم میگفت نه اسراف نیست اینا، بالاخره شأنمونه. چجور شأنتونه؟ گفت چون ما با جنابمون اینطوری هن، اگه ما نداشته باشیم کم میاریم. حالا پیدا شد، حالا ضعف پیدا شد،
کوک کردن زندگی با ساعت دیگر،
با ساعت دیگرانه. این همون فرار است، فرار از استرس از نگاه با جناقه. فرار از اضطراب از باز شدن کمد یا چه میگیم هر چی اسمش هست، از دیگری هم با جناب یا دیگری خواهرم.
تو در واقع اینا دارن با یک چیزی که شاید یک مسکن مقطعی باشه جای اون عزت نفس رو پر میکنه،
ولی این مسکن خیلی زود گذراست، زود آدم اذیت میشه
و هی هم بزرگتر و بزرگتر
بزرگتر میشه. اون موقع میشه چی؟ طبق فرمایش قرآن چی بودین؟ سرگرممون میکنه. از چی غفلت میکنین؟ چون فرمود سرگرمی موجب غفلت دیگه، از مسجد رفتن غفلت میکنین، از تلاوت قرآن غفلت میکنین، از نهج البلاغه خوندن غفلت میکنین، از اصول کافی خوندن غفلت بکنین. بخوام بشمارم هی زیاد میشه. از خیلی جالبه بگیم، از توجه به فرزندمون غفلت میکنیم، از نه بالاتر از این حساب کتاب خودمون که چی کردیم توی زندگی. من نسبت به همسر، نسبت به پدر و مادر، نسبت به خواهر وظایفم چقدر انجام دادم، غفلت میکنم. واقعا واقعا تو این هفته حداقل دو بار به برادر و خواهرم زنگ زدم، حداقل دو بار به پدر و مادرم سر زدم، نه زنگ زدم اگه دورم. این فکر براش به وجود نمیاد خیلی وقتا. چرا؟ چون غفلت داره میکنه، چون مشغول اون کاراست. جالبتر خدمتون عرض کنم، یه خطر جدی داره از نظر شخصیت. یه شخصیت ماده گرایی به تدریج خواهد شد که دائم دنبال یک درآوردن پولی باشد که اینا را تأمین بکنه. حالا میره سراغ چیزهای دیگر. شما من مثالای کوچیکش تازه زدم. خب این مال پولداراش میمونه، مال چی؟ طبقه یا به قول قدیمی ها سوم و چهارم و پنجم و ششم، هرچه هست. افرادی که از نظر مادی مستضعفن، چون استضعاف هم معانی مختلف داره دیگه، از نظر مادی دستشون خالیه، اینطوری بگیم، اینا به شکل دیگه مشکل پیدا میکنن اون موقع. یعنی دیدشون، فرارشون از این چیزاست. خب فرارش برای این که فرض فرمایید از توکل به خدا داره میکنه، برای این که این توکل نمیدونه انجام میشه نشه، فرار میکنه. به چی توسل پیدا میکنه؟ به متاسفانه کاری که شاید از نظر موقعیت او نباید انجام بشه، لذا استضافش بیشتر میکنه. یه مثال ساده من خدمتون عرض میکنم، شاید برای بعضی ما کمتر توجه کرده باشیم. یه بنده خدایی دیدم، جوونه، 25 یا 26 سال حد میزدم، ازش سوال کردم، گفت 25 سالمه. گونی دستش گرفت، دوشش گرفته بود، سر سطل آشغالا میرفت تو خیابون، اون چیزای آشغالی بزرگ رو. شب بود، این که تو شب بود، میرفت اینا رو، چیزای کارتون و اینا چیه رو میرفت اون. رفتم جلو، عرض سلام و ادب و احترامش کردم، بوسش کردم، بغلش کردم، گفتم که میخوای شام با هم بخوریم؟ شام خوردید؟ گفت نه حقیقتا زوده، میخوام برم یه ساعتی شام. گفتم میخوام، دلم میخواد شام بخوریم، میای؟ خیلی خوب. یه رستوران اون بغل بود، گفتم بریم با هم یه شام بخوریم. رفتیم، گفتم نه بیار تو، چون میترسید گونیش بیرون بذاره ببرن. گفتم نه بیار تو. گویی نمیذاره. گفتم چرا؟ من میگم بذارن. اون رستورانی گفتم، اونم خیلی تکریم کرد و اینا. و شام که خوردیم، در ضمن شام داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم عزیز من، شما واقعا فکر میکنی غیر از این دیگه شغلی برات نیست؟ گفت اگه بود که میرفتم. گفتم نه دیگه، فکر میکنی نیست، هست. یک قلم و کاغذ بهت بدم مینویسی؟ سواد داری؟ گواره؟ گفتم چقدر؟ گفت سوم راهنماییم. گفتم آبارکالله، چیز خوبیه، برات میگم بنویس. یک، شما مثلا یه روز همین مقدار الان پولی که داری با همون کار کن. الان چقدر پول داری؟ گفت 50,000 تومان دارم. گفتم خیلی خوبه، با این 50,000 تومان برو بادکنک بخر، مرکزی که شلوغ پلوغ میانو میرن بادکنک بفروش برای بچه ها، ببین چقدر سود میکنی. به جای اینکه بیایید توی این مریض بشی اینطوری بوی اینا رو بگیری انصار این راهه. دو، شما یه جایی بشینی یه مقداری ذرت بگیری یه دونه گاز پیکنیکی بگذاری این رو سرخش بکنی به تعبیری از مکزیکی و غیر مکزیکیش هرچی اسمش میگذاری درست کنی اینو به صورت بسته‌ای بفروشی اینم یه راهه. همینطور راههای خیلی ساده این چینی چی بگیری چی بفروشی گفتم یکیش فروش اینطور چیزا نه یه راه دیگه بهت نشون میدم بون اینه شما یه تلفن داری؟ گفت بله گفتم که یه کارت کوچیک من برات چاپ میکنم با 50,000 تومان در میتونی با 10,000 تومانش چاپ کنی 40,000 تومان برات میمونه بینداز تو خونه ها چی؟ به عنوان چیز سیار به اصطلاح کارواش سیار اینم راش گفت که همه اینا میشه که تو خیلی خوب من دوست دارم 10 روز دیگه همدیگه را ببینیم شمارت میدی؟ من میخوام به زنگ بزنم گفت باشه بعد از 10 روز خیلی جالبه گفت هر دو کار رو انجام میدم ببینم کدوم برام سود داره صبح میرم خیلی جالبه به عنوان کارواش سیار بعد از اونها چون خانواده ها و هم میرن خیلی فلان جا میرن گفت الان چقدره؟ خیلی جالبه خدمتون عرض کنم جناب رضوانی گفت که الان نهمین روزه که شما به من زنگ میزنی این کارو کردم چون قبل 10 روز زنگ میزدم رو نوش زنگ زدم گفت حقیقتا با اون فروش بادکنک و آدامس و امثال هم جالبش اینجاست اصلا باور نکردنیه 1,950,000 تومان من درآمد داشتم من هیچ موقع نمیتونستم این رو تو یک ماه با کارتونا بگیرم با این کارواشویی که انجام دادم خوشم انعام بهم دادم تو این 9 روز 2,170,000 تومان شده حالا به نظرت کدومش رو برم؟
داستان مال کی هست استاد؟
این تقریبا شاید میگم 1 ماهه تقریبا 1 ماهه این همین آدم ببینید همین آدم به قول خودش میگفت فیکس کار نکردم گفت یعنی چه فیکس کار نکردی؟ میگفت تا هم ساعتی هم کار نکردم ساعت خاصی کار کردم شما حساب کن در این دقیقه 9 روز تقریبا نزدیک 4 تومن کار کرده
این تغییر نگاهی بود که اتفاق افتاد
گفت من میخوای چی کار کنی؟ گفت میخوام یه کار دیگه بکنم گفتم چی کار کنی؟ گفت میخوام یه جای کوچیکی برم اجاره کنم مغازه بزنم بسیار. پس میشه بلد. ما فرار نکنیم از اضطراب هامون راهش مشورت کردن
و توکل کردن فهمت توکل کردن الله فهو حسو خیلی عالی استاد ممنونم سپاسگزارم تشکر میکنم استفاده کردیم ممنونم و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید با همتون خدافظی میکنم یا علی مدد خدا نگهدار